بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. روز چهارشنبه بعد از درس یه عزیزی آمد پیش من، گفت شیخ انصاری در کتاب صلات قائل به تحریف قرآنه. البته جای اون را برای من نگفت که مراجعه کنم. فرض کنیم که شیخ انصاری قائله، آیا آخوندم که احتمال داد، زیرا گفت بر این که علم به تحریف ضرر نمی رساند، چرا یک طرف محل ابتلاست احکام، اما اون طرف خارج از محل ابتلاست. ولی من به شما بشارت می دهم 125 عالم شیعی 125 عالم شیعی قائلن بر این که قرآن تحریف نشده. این کتاب دسترسه. آستان قدس رضوی این کتاب را منتشر کرده تحت این عنوان: لم یحرف ولن یحرف، لم یحرف ولن یحرف، 125 عالم شیعی با عبارات و کتاب و مستر آورده. بنابراین اگر یک عالم بزرگواری بفرماید رو چشم، خب انسان معصومی نیستن. اصولاً کسانی که تاریخ قرآن را مطالعه کنند میفهمند که تحریف نشده. خود شیخ انصاری محقق فقه، محقق اصوله، اما تاریخ قرآن را تحقیق نکرده. مرحوم شیخ فضل الله نوری، شیخ فضل الله زنجانی یا ابو عبدالله زنجانی، کتابی دارد به نام تاریخ القرآن، چاپ شده، مطالعه بفرمایید. تاریخ قرآن را کسی مطالعه کند میفهمد که تحریف نشده. این که در صحیح بخاری دارد که بعد از پیغمبر اکرم قرآن را جمع کرده اند، این باطله. معنا ندارد که بعد از پیغمبر اکرم جمع کنند. خود اصحاب پیغمبر اکرم چند بار قرآن را بر پیغمبر خوانده اند. عبی بن کعب قرآنش را بر پیغمبر عرضه کرده و هاکذا. این یه نکته. باز من یه مثال دیگر بزنم، ذهن آقایان به اخبارگری متعلق نباشد. عرض کنم خدمتتون که روشن بشه که تفسیر برای غیر از کار ماست. تفسیر برای تفسیری است که اساس آن را رأی ما تشکیل میدهد. البته این باطله، اما آنجا که نه، وضع ما را رأی ما تشکیل نمی دهد. آگر مطالعه می کنیم با قواعدی که در تفسیر هست به نتیجه می رسیم. نتیجه در آخره، ولی در اونجا نتیجه قبله. مثلا یک کتابی در دوران همان قبل از انقلاب منتشر شد به نام، عرض کنم خدمتون که، کثرت گرایی فارسیش. اتفاقا در کشورهای عربی هم این مسئله آمد، التعدد الدینیه. آمدن گفتن که خداوند منان همه ادیان را روز قیامت میپذیرد. لازم نیست که کسی مسلمان باشد، همه مذاهب را خدا میپذیرد. استدلال کردم با آیه 62 در سوره مبارکه بقره، سوره بقره آیه 62 این آیه را: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. چهار طائفه مؤمنین، مسلمانان، یهودیان، نصارا، صابئون که پیروان حضرت یحیی هستند. اینها اگر به روز قیامت مؤمن باشند، یک شب کار خوبم انجام بدهند، از صراط رد می شوند. با این آیه استدلال کردند. خب الان ببینید این آقا قبلا رأی را درست کرده، تعدد گرایی را درست کرده، تعدد دینی درست کرده، آیه را آورده. اما اگر اهل قرآن باشد میفهمد که این آیه چیزی دیگر میگه. این آیه آمده از مسئله خاصی را بیان کند. اون کدومه؟ اون این است که یهودیان مدعی خاص بودند، چند تا ادعا داشتند. نحن ابناء الله و احباؤه، یک. دو، لن تمسنا النار الا ایاما معدوده. سه، اذقنم اگر برای ما عذابی باشد چند روزی بیشتر نیست. نصارا هم همینه میگفتن، گفتن که ما فقط در پیشگاه خدا قبولیم. قالت اليهود ليست النصارى بشيء و قالت النصارى ليست اليهود بشيء. اینها همشون به قول امروزی ها میگن ناسیونالیستی، به عنوان اصولگرایی خودشون را در پیشگاه خدا مقدم میدونستن. در میان افراد بشر میگفتن فقط یهود، و لذا میگفتن لیس لنا فی الامیین سبیل، قارت کرد انبار عرب حلاله. برای خودشون این مقامات قائل بودن، نصارا هم برای خود. این آیه آمد گفتن که این مسئله مطرح نیست، همه شما در پیشگاه خدا یکسانید. اینه میخواد بگه، فرق نمی کند مسلمان باشد، یهودی باشد، نصارا باشد، صابئین باشد. مقصود این است که همه تون در پیشگاه خدا مساوی هستی، به شرطی که درست عمل کنی. همین. و اما اینکه همه مذاهب با این اختلافات مباین، یکی میگد خدا ستاست، یکی میگد خدا یکیه، خدا عرض کنم هزاران اختلاف، همه اینها از پل میگذرند، در مقام نیست. ببینید از یک آیه‌ای که در سوره مبارکه بقره که اقوال یهودی ها را نقل میکند این آیه آمده، این تفسیر برعیه. قبلا رأی را درست کرده، میخواد این را تطبیق کنه، نصارا هم تطبیق کنه. آیه در مقام این است که لا فرق بین انسان و انسان. آیه در مقام این است که همه انسان ها در پیشگاه خدا یکسانن، نمره مال ایمان و عمل صالح. اینی میخواد بگه، نه اینکه همه ادیان در پیشگاه خدا مساویان. بنابراین آیان دیگه فریب بعضی از مسائل را نخورن، قرآن حجت ماست. تم بر کلام در این مسئله. اما مسئله امروز عرض کنم خدمتتون که حجیت قول لغوی. در حجیت قول لغوی بحث ما با بحث پیشین فرق دارد. بحث پیشین این بود که آیا ظواهر حجیت هست یا حجیت نیست. بحث کبروی بوده، ظواهر حجیت هست یا حجیت نیست. گفتم ظواهر حجیت بلا شک. اما این بحثی که داریم بحث صغرویه، آیا ظاهر داریم یا نداریم، بحث صغروی است. از کنم در اینجا چهار مرحله را طی میکنیم به لغوی میرسیم. یک سره نمیریم سراغ لغوی. یک، آقایان دقت کنید، این مراحل را یکی پس از دیگری میگیم تا جایگاه لغوی روشن بشود که لغوی جاش کجاست. این مراحل در جای دیگر گفته نشده. ما چهار مرحله کردیم تا جایگاه لغوی روشن بشود. یک، اشک فی اصل الظهور. اشک فی اصل الظهور، چرا شک میکنی؟ احتمال میدیم در کلام قرینه بوده افتاده، یا قرینه حالیه بوده که قابل نقل نیست. قرینه حال دیگه مثال بزنید که قابل نقل نیست. در اون موزد جای دیگر مثال میزنم، یک نفر سوار اسب میگن راشدن مهدی، اینجا اون که مقدره چیه؟ اذهب. اذهب از کجا میفهمیم؟ از قرینه حالگه. احتمال میدیم قرینه مقالگه افتاده، احتمال میدیم قرینه حالگه بوده که قابل نقل نبوده، احتمال میدیم حقیقت لفظ گفته مجازی اراده کرده بدون قرینه. اصل در شک، شک در ظهور که آیا ظاهر هست یا ظاهر نیست، اساسش انستا. قرینه مقالگه افتاده، حالگه قابل نقل نبوده، یا لفظ گفته مجاز اراده کرده قرینه نیاورده. اینجا و اصولگیون یه راهی دارن، بنده یه راه دیگر. آقایان اصولگیون میفرمید اصالت و عدم القرینه. این کدوم را نفی کرد؟ اولی و دومی را. اولی و دومی کدوم؟ قرینه حالگه مقالگه. و از اصلا ارز کنم عد اصالت الحقیقه. آقایان اصولی ها به این دوتا از تکیه کرده ان، این شک را برطرف کرده ان. بنده چه میگم؟ بنده میگم با کمال احترام به این فرمایش آقایان که با این دو اصل شک را میزداییم، ولی من معتقدم اصلا عقلا شک نمی کنن. این وسواس است که در ماها پیدا شده، هیچ وقت شک نمی کنن. جناب عالی فرض کنه گلستان سعدی را می خونی، هیچ وقت احتمال نمی دید برای اینکه یک قرینه بوده افتاده، قرینه حالگه بوده قابل نقل بوده. سعدی از کنم لفظ گفته مجاز اراده کرده. هر کتابی را که انسان می خوند از ظاهرش می فهمد اصلا این ناشکوک در ذهنش رخ نمی کنه. بنابراین بنده نعوذ بالله نسبت به آیان اصول جن جسارتی ندارم، میگم فرمایش شما درست، با این دوتا از شک را قیچه میکنی، ولی من معتقدم اصلا چنین شکی در میان نوع عقلا پیدا نمیشه. هر دومون به نتیجه رسیدیم، اونشون یه نتیجه، ما ایشون از یه راهی، ما از راه دیگر. یک المرحله الثانیه بنا شد که به کلام جناب آقای لغوی چهار مرحله داشته باشیم. المرحله الثانیه الشک فی قرینه الشیء الموجود، الشک فی قرینه الشیء الموجود. با اول فرق دار، اولی شک در وجود قرینه است، اینجا نه، شک در وجود قرینه نیست. یه چیزی در کلام هست قابلیت داره که قرینه باشه، از شکا فی قرینه گت شیء الموجود. مثال بزن، مولا اول عرض کنم نهی کرد بعدن امر کرد، آیا الامر بعدن نهی چگونه؟ فیزن قضت الاشهر الحرم فقتل المشرکین حیث وجدتموهم، اول نهی بعدن امر. آیا امر بعد از نهی همان وجوبه یا میخواد حرمت رو برداره؟ اینه میگن قرینه گفت شیء الموجود. توجه فرموده ارز کنم، مثلا جای دیگر چند تا جمله گفته، اکرم العلماء، اکرم الطلاب، اکرم التجار الا الفساق. نمیدونم فساق به آخری خورده یا به همه. در اینجا یک کلمه تعبدن هست، آیا میتونیم اون دو ابزار قبلی را اینجا به کار ببریم؟ اون دو ابزار قبلی کدوم؟ اصالت عدم القرینه و اصالت حقیقه. آیا اون دو تا را میتونیم اینجا به کار ببریم؟ در اینجا میگیم تعبدن. چرا در اولی نگفتم تعبدن؟ اینجا میگیم تعبدن. در اولی عقلا مسلماً این دو اصل را عمل میکنن اگر شک کنن، اما اینجا اصلا خدمت که باید دندان به جگر بگذارن بگن اصالت عدم القرینه. این عدم القرینه نیست، عدم قرینه یه شیء موجوده. ولذا اگر در اینجا اون دو اصل را جاری کردیم، ظهور هست. ظهور کدومه؟ عرض کردم خدمتون که در اولی امر ظاهر در وجوبه، بنا شد که عدم رو قرینه نمر کنیم. امر ظاهر فیزن قذر اقصدرم این قامی که اشهر هرم تمام شد فقتل المشرکین، این ظاهر در وجوبه، به اون اصل امر کنیم. کدوم؟ از کنم خدمت که اصالت الحقیقه، اصالت عدم القرینه. یا از کنم امر کنیم به دومی، اونجا که از کنم خدمتون که مخصص بعد چند جمله آمده، اینجا هم به اصالت الحقیقه امر کنیم، بگیم بر این که این برگرمی دادد به همه. آیا میتونیم به اون دو تا اصل در اینجا عمل کنیم؟ اما تعبدن ها زور میخواد، در اولی زور نمیخواد، اما در دومی اصالت الحقیقه، اصالت عدم القرینه یا اصالت الحقیقه زور میخواد. اگر تعبدن عمل کردیم زور هست، اما اگر مثل من نه، اون دو تا اصل در اینجا جاری نیست. مجرای اون دو اصل جایی که شک در وجود باشد، اینجا شک در وجود نیست، شک در موجودیت شیء موجوده. یسیر الکلام مجملا. پس در مرحله دوم دو قول شد، اگر به این دو تا اصل عمل کنیم ظهور را میگیریم، میگیم الامر للظهور و الاستثناء للجميع. اما اگر به اون عمل نکردیم که مثل ما، میگیم بر این که یسیر الکلام عرض کنم خدمت که مجملا. این دو چهار مرحله داره، ما فورا نرو سراغ نتیجه. سه، الشک فی حیات. آیا هیئت جمله اسمیه، هیئت جمله فعلیه، هیئت جمله شرطیه، هیئت جمله وصفیه به چه وضع شده است؟ این را آقایان اصولگون قاپیدن، این گفتن مال ماست، گفتن مال ماست. ولذا در علم اصول دارن هیئات بحث میکنن، خصوصا هیئت جمله وصفیه، هیئت جمله شرطیه، که میگن علت تامه است یا علت تامه از کنم خدمتون که منحصر است. آقایان اصولگین گفتن این بحث در این هیئات مال علم اصوله. البته راه دیگر هم هست، اگر گفتی تبادر هم یک راهه، ولی آقایان اصولی ها هیئات را در خودشون قرار دادن. این سه، المرحله الرابعه، کدومه؟ مفردات، مثل عالم، مثل ضارب. مفردات هم دو حیثیت دارد، از نظر هیئت علم صرفه، صرف هیئت را بحث میکند، هیئت فاعل وضع لمن قام به الفعل، هیئات را علم صرف گرفته، هیئت فاعل، هیئت مفعول، هیئت اصغر مفعول به. و اما ماده کدوم؟ ضرب، علم. این چهار تا راه داره. اصفهانی بگو چهار تا راه. یک، التبادر، صحت الحمل، صحت الصد، یکی هم قول اللغوی. پس لغوی آمد آخرین در شد، ها آخرین باب شد، مرحله چهارم. بنابراین لغوی حق ندارد در بقیه بحث کند، لغوی حق دارد در ماده بحث کند، ماده افعال. همین کم بر کلامه در امر اول. پس امر اول این شد که مرحله اول شک، همه اینا شک در ظهور ها، همه اینا شک در ظهور. در اولی با اصول جن موافقیم، ولی اونها از گراهی، ما از راه دیگر. شک در قرینیت موجود اختلافیه، آیا در اینجا همون دوتا اصل جاری میشه؟ خب ظهور پیدا میکند در امر، در وجوب، در استثناء به همه. اما اگر گفتم نه، اینجا جای این دوتا اصل نیز مجمل میشه. سومی هم راجع به علم اصول حیات، چهارم که مفردات باشد، هیئتش مال علم صرفه، مادش مال اهل لغویست. این الاول. الثانی، هل الرجوع إلى اللغوي، هل الرجوع إلى اللغوي من باب الشهادة أو من باب العمل بقول الخبرة؟ آیا به قول لغوی که رجوع میکنیم این از باب شهادته؟ مثل که شهادت میدن افران چیز که حتما باید دو نفر باشد و عادل باشه، یا نه رجوع به اهل خبره است. آیا از کنم این آقا در این معامله مغبون شده یا مغبون نشده؟ رجوع به اهل خبره است. فقط تعدد معتبره، اما ادارت دیگه معتبر نیست. آیا من قبیل الاول یا من قبیل ثانی؟ ارکرم خدمت کن، نظر شما چیه؟ من قبل از آنه که بگم یه سؤالی کنم ببینم حافظتون چقدر کار کرده. این مسئله که آیا رجوع ارکرم من باب شهاده او من باب رجوع الى اهل الخبره، در جای دیگرم هست. آقای تبا نفهمیدم چه گفت.
خبر
واحد از کنم حالا من نشنیدم، درست فرمودی. این مسئله رجوع به قول رجالیه. آیا به قول نجاشی که عمل میکنه میگه ثقتون، آیا من باب شهادته؟ باید تعدد معتبر باشد و عدالت. یا نه خیر، رجالی مثل یه دلال است که در این مسئله اهل خبره است. او انسانها را میشناسد که کی ثقه هست کی ثقه نیست. من باب رجوع به اهل خبره است که عدالت معتبر نیست. این مسئله در اونجا هست. آقا همه را میگفت، همین هم میگفت. بسیار خوب، ممنون شکر. آقای تبار همین هم میگفت شما. خب حالا من که دور نیستم سرتون تکان میده، خب به نفعت دیگه. در این حال این مسئله هم در اونجا هست. مرحوم آیت الله خویی قائل شده است که از باب شهادته. چرا؟ آقایان میدونه که شهادت در امور حسی معتبره. شهادت در امور حسی، در امور غیر حسی شهادت معتبر نیست. اگر من باب شهادته میگه شهادت امور حسیه. چرا؟ جناب لغوی از زبان یک عرب بیابانی کلمه سعید را شنیده، معناش را نوشته. جناب ارز کنم اسماعیل، ارز کنم جوهری، ارز کنم از جناب یک عرب لغوی، یک عرب بیابانی مفازه را شنیده، معناش را نوشته. بنابراین مسئله حسی. لغوی کارش این است که گوش به اهل لغت. اهل لغت کلمه را گفتند و این معنی را ده کردن، او نوشته. بنابراین احتیاج به اعمال فکر نداره. بخلاف این که بگیم از باب خبرویته، خبرویت اعمال فکر میخواد، اجتهاد میخواد، اجتهاد در موضوع، فکر میخواد، ورق بزنه، مطالعه کنه، اینور بره، اونور بره، نه، یه کار آسانیه. اون چرا که از قرم اهل لغت گفتن گفته، این معنی را نشته. البته آقای خواهی مقام بزرگی دارد. در این متأخرین ما کسی که از نظر تولید علم و تولید شاگرد نمره بالایی داشته ایشانه، اما در اینجا ایشان بی‌لطفی کرده، تاریخ لغت را مطالعه نکرده. تاریخ لغت اونچنان نیست. ایشان به همه لغت‌های اخیر نگاه کرده، مثل المنجد. رمضان شدم که میگه علم نجد، ها؟ المنجد، علم نجد، نه المنجد، مجمع البحره، قاموس، به اینها مراجعه کرده، دیده همین. اما لغتدانان ابتدا مثل خلیل ابن احمد فراهی که از اصحاب امام صادقه و همچنین بعد از اون کسانی که آمده ان، اینها مدت ها رفتن در میان عرب بیابانی زندگی کردن، بعد از تفتیش، بعد از مراجعه آمدن معانی را نوشتن. اونچنان نیست که همترا شنیدند و نوشتن، نه. البته لغت‌های پیشین را نگاه کنیم، اینه خلیل ابن احمد فراهی کتابی دارد، کتاب العین، عرض کنم خدمت که اخیراً هم چاپ شده و خیری هم چاپ خوب. عرض کنم ابن فارس را المقایس دارد، المقایس خیلی کتاب خوبیه. المقایس خیلی اجتهاد کرده، اون این است که دیده در لغت عرب برای یک کلمه 10 معنا ذکر کرده. کجا؟ در شرح لمعه، در شرح لمعه، در حاشیه‌اش شیخ جعفر از کنم فلان میگه للقضا 10 معانی. این آمده مطالعه کرده، هر 10 معنا را به یک جامع برگردنده. و هو الفعل المحکم المستحکم، و هو الفعل الحکم. و لذا قرآن و قضا ربک الله تعبدو الا ایاه، این محکم است، قابل شکستن نیست. و قضا ربک بر اینکه والدین را اکرام کنید، و قضا سماوات را میگد کدمه قضا. آمده از زحمت کشیده تمام این الفاظ به یک جامع برگردنده، المقایس. البته در مصر چاپ شده، من مصر بودم و خریدم، بدنم در ایران چاپ شده، کتاب خوبی. اساس البلاغه زمخشری این همینه. بنابراین لغوی های پیشین این معانی را به این نبود که محسوس باشد و بنشیند و بنویسد، نه، کار کردن، زحمت کشیدن. سالدیان رضی در میان عربا زندگی کردن تا بفهمن که معنی واقعی چیست. بنابراین نمیتواند از قبیل محسوسات باشد که اعمال فکر لازم نباشه، بلکه ناچارم بگیم از قبیل رجوع به اهل خبره است. رجوع به اهل خبره است، یعنی در واقع اعمال فکر در اون لازمه، اعمال فکر نباشد نه. البته حق را بگیم، اخیراً کتابی به نام التحقیق فی کلمات القرآن الکریم مرحوم مصطفی نوشته و چاپ شده، خدا رحمت کند، شیخ حسن مصطفی هم عارف بود هم قرآندان بود. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، معانی الفاظ قرآن را به یک جامع برگردنده که بقیه موارد استعمال صور اون معنی جامعه، معنا یکیه اما صورت ها مختلف. از این هم گذشتیم، فردا بحث ما به اینجا میرسد که آیا قول لغوی حجت یا نه. من در اینجا یه سؤالی دارم، آقایان بگید بینم این کلمه یادتونه تناقض صدر و ذیل، یه روز خونده ما تناقض صدر و ذیل، ای حافظه ها اللهم ارحم حافظتن ترکیه. احسن، لا تنقض الیقین بالشک بل تنقضها بید آخر. شیخ گفت این شامل اطراف علم اجمالی نیست. چرا؟ اگر شامل باشد سعد میگد پاکه، هازا مشکوکن هازا مشکوکن حلال، بل تنقض را به ید آخر علم اجباره، تناقض صدر ذیل. این مسئله که ما میخونیم که آیا قول لغوی حجت یا نه، از قبیل تناقض صدر ذیله. آقایان غالبا میگن قول لغوی حجت نیست، ولی همشون به کتاب لغت مراجعه میکنن. این چه تناقضه؟ برید شما خانه هر مجتهدی، هر نویسندهی، هیچ خانه نیست که کتاب لغت نباشه. از این طرف کتاب لغت را میخرند و مراجعه میکنن، اندرم میگن قول لغوی حجت نیست. چرا؟ چون در لغت آقای کرمانشاهی، چرا در لغت معنای موضوع له را میخواهیم و لغوی موارد استعمال را بیان میکنه، مبناشونه. میگن لغوی ما خواستمون معنای لفظه، لغوی معنا را نمیگه، لغوی مورد استعمال بگه، و استعمال اعم از حقیقت مجازه. میگیم اگر دلیلتون همینه، پس چرا قاموس را خریدی؟ بعد چرا عرض کنم شاه جوهری نداره؟ این تناقض صدر زیده. آقایون نیامدن لو تاریخ لغت را مطالعه کنن ببینن همه لغت ها یکسان نیست، همه المنجد نیست. المنجد موارد استعمار را میگه، مجمع البحرین موارد استعمار میگه، اما ما لغاتی داریم نه موارد استعمار نمیگه، موضوع له را بیان میکنن. بناهن علا هزا قول لغوی حتما باید مراجعه کنیم. هیچ فقیهی نیست که بگر این که به لغت مراجعه میکند انشاءالله فردا.